بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم المؤمنین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در جواب این اشکال در بیع فضولی به نفسه، که اشکال این است که بایع قاصد این معامله رو لنفسه انجام داده، یعنی به طور این که ثمن ملک برای بایع قاصد بشه، منشأ ملکیت و ثمنه للقاصبه، مالی که میاد اجازه میده میخواد اجازه بده که برای خودش واقع بشه، پس این اجازه به این منشأ تعلق پیدا نمی کنه و اگر بخواد این اجازه موجب صحت عقد بشود لامحاله باید یک عقد مستأنف باشه. این خلاصه اشکال بود. مرحوم میرزای قومی تقریبا تسلیم اشکال شدن، فرمودن ما قبول میکنیم این اجازه در این معامله عقد مستأنفه، با سایر موارد فضولی فرق میکنه. مرحوم شیخ کلام میرزا که دو قسمت داشت ذکر کردن، مورد مناقشه قرار دادن و ما هم نکاتی رو عرض کردیم. حالا عمده این هست که ببینیم خود مرحوم شیخ چه جوابی داره، که ما فهرست بحث رو روز یک شب قبل از عید سعید قدیر عرض کردیم. مرحوم شیخ ابتدای جوابی میده، بعد میفرماید این جواب ما به درد بیع فضولی لنفسه میخوره، اما به درد شراء فضولی لنفسه نمیخوره. خوب بحث رو دقت کنید ببینید مرحوم شیخ اینجا چه کار کردن. مرحوم شیخ میفرماید به نظر ما این که در اشکال مستشکل گفت منشأ با اجازه مغایرت داره، ما قبول نداریم مغایرت رو. چرا؟ میفرماید که این بایع فضولی لنفسه چه کار کرده؟ بایع فضولی لنفسه آمده مثمن را تملیک کرده به مشتری. اینجا که این بایع خونده این از که گفته ملک تو که بایع فضولیه، مثمن مال دیگریه، مبیع مال دیگریه. بایع میگه ملک تو که هازا به هازا، اینجا متضمن تملیک این مثمن در مقابل این ثمنه. اما شیخ میفرماید شما مستشکل آمدید گفتید که چون قصد به نفسه رو کرده، بایه قصد کرده ثمن مال بایه باشه، می فرماید همینجا ما جلوی شما رو می گیریم. این که ثمن مال بایه باشه یا نباشه، این از حقیقت ایجاب خارجه. ایجاب متضمن چیه؟ ایجاب متضمن تملیک این مثمن به مشتری. اما این که این تملیک متقبل به این باشه که این ثمنم مال بایع فضولی باشه یا نه، خود ایجاب ساکته. خب تکلیف این که ثمن مال کی باشه، به ملک کی برود، این رو چی روشن میکنه؟ میفرماد حقیقت معاوضه. معاوضه حقیقیه میاد تکلیف روشن میکنه که باید سمن به ملک کسی برود که مسمن از ملک او خارج میشه. در نتیجه میفرماید که این مالی که وقتی میاد اجازه میده، همین ایجاب که فقط متضمن تملیک مبیع به مشتریه، این متعلق اجازه قرار میگیره. اون منشئی که متعلق اجازه قرار میگیرد مفاد ایجابه، و در مفاد ایجاب کون و سمن للبایه وجود نداره. اگه در مفاد ایجاب کون و سمن للبایه بود، اینجا میگفتیم که خب این اجازه معناش اینه که مال خود مالک باشه، ایجاب معناش اینه که کون و سمن للبایه باشه. بین اجازه و بین منشأ تغایر به وجود میاد، اما کون و سمن للبایه داخل در حقیقت ایجاب نیست. این اساس جواب مرحوم شیخه. بعد خود مرحوم شیخ میفرماید که این جواب ما در اون طرف معامله، یعنی اذا کان المشتری و فضولی، یا این جواب به درد اونجا نمیخوره. اگر مشتری فضولی باشد و این شراء را به نفسه باید انجام بده، دیگه میفرماید این جواب اونجا فایده ای نداره. چرا؟ میفرماید اینجا قبول این مشتری متضمن بر این است که این مبیع مال مشتری باشد به نحوی که ثمن داخل در ملک بایع بشه. مشتری به بایع میگه ملک تو که هازا به هازا، یا تملک تو هازا به هازا، به نحوی که ثمن داخل در ملک بایع قاصد بشه. به عبارت اخرى مشتری که برای خودش فضولیه اما برای خودش میخره، چجور قرض میکنه؟ قبل توش معناش چیه؟ معنای قبل توش این هست که سمن بره داخل در ملک بایی. معنای قبل تو فقط این نیست که منم قبول میکنم مسمن در ملک من بیاد. اگر قبل تو معناش همین بود که مسمن در ملک من بیاد فقط، باز مشکلی نبود. اما معنای قبل تو و رکنش این است که سمن به بایه فضولی منتقل بشه. خب حالا در اونجایی که مشتری فضولیه و بایه اصیل، و مشتری میگه سمن داخل در ملک بایه بشه، خب اینجا وقتی مالک میاد اجازه میده، بین این اجازه و بین این منشأ مشتری فضولی تغایر به وجود میاد. پس اینجا ما باید قائل بشیم به اینکه اجازه یک نقل مستنده. قاسم مشتری برد. ببینید مرحوم شیخ در بایع فضولی لنفسه فرمود این ایجابش چیه؟ این ایجابش نیست که من دیگه من این مسمن رو تملیک کردم به توی مشتری، اما این که سمن داخل در ملک بایع بشه، این از حقیقت ایجاب خارجه. و لذا مالکم اگر مالک اصیل اگر آمد همین ایجاب بایع رو اجازه داد، مشکل تمام میشه. یعنی یه مغایرتی بین اجازه و بین منشأ وجود نداره. بعد شیخ فقط این جواب در اون صورتی که مشتری فضولی باشد و لنفسه شراء داشته باشه، یعنی مشتری بره با پول معینی که مال دیگریه، فرقش اینجاست. شراء فضولی کجاست؟ شما اگر آمدید مسمنی رو به نحو کلی خریدی، بعد رفتید ثمنشو از جیب یک کسی نعوذ بالله برداشتید دادید به باید، اینجا فضولی نیست معامله. اگر ثمن رو شما کلی قرار دادید اینجا فضولی نیست معامله. اما اگر ثمن رو یه پول معینی قرار دادید و این پول معین مال دیگریه، شما میگید به بایر میگید آقا این جنستون رو، این فرشتون رو من میخرم در مقابل این پول معین، خب اینجا شراء میشه فضولی. یعنی ما یه بیع فضولی داریم، یک شراء فضولی داریم، شراء میشه فضولی. خب فرض این است که این مشتری لنفسه این شراء رو انجام داده. لنفسه یعنی چی؟ یعنی که این مبنی بیاد ملک خودش بشود و ثمن داخل در ملک بایر بشه. قبول مشتری یعنی چی اینجا؟ شیخ میفرماد قبول مشتری معناش این است که مشتری بیاد این ثمن رو منتقل کند به بایر، به بایر خاص، بایر در معامله است، ثمن را منتقل میکنه. پس در حقیقت در شراء فضولی لنفسه مشتری قصد انتقال از ثمن الى البایر. آیا وقت بحث اینه اگر مالک بخواد این معامله را اجازه بدهد، اجازه معناش این است که اون مبیع بیاد در ملک خود اون مالک و ثمن هم بره در ملک بایر، در حالی که اجازه ای که الان داره تعلق پیدا می کند این است که مبیع بره در ملک بایر نه مالک، و ثمن یعنی مبیع بیاد در ملک مشتری، این با طبق لسان شد، مبیع بیاد در ملک مشتری و ثمن بره در ملک بایر. اجازه فرمید از عضو خمارسون ببینید عبارت شیخ اینه، فقال للبایع الاصیل تملک تو ملک، به بایع اصیل میگه تملک تو ملک، او ملک تو هاذ السوق و هاذ الدراهم، این پیراهن رو در مقابل این دراهم معین من تملک میکنم. میفرماید مفهوم این انشاء تملک فضولی برای صوبه، فلا مورد لاجازت مالک دراهم علا بچنی انتقل الثوب الی. حالا اون کسی که مالک واقعی دراهم وقتی میخواد بیاد اجازه بده، این به نحوی که صوب منتقل به او بشود، یعنی منتقل به مشتری بشود، معنا نداره. خلاصه اشکال اینه، مشتری میگه من این دراهم رو تملیک میکنم به توی بایه، اما در مقابل چی؟ که این لباس ملک من مشتری بشه. مالک که میخواد اجازه بده میخواد این لباس ملک مالک بشه، پس بین اجازه و بین منشأ تغایر وجود میاد. خلاصه اشکال این شد که مشتری قطع می کند انتقال مبیع به خودش رو و این جزء حقیقت قبوله، همونطوری که میگیم ثمن ملک توی بایع بشود، قطع می کند انتقال مبیع به ملک خودش رو، مالک نمیتونه این رو اجازه بده چون بین اجازه و بین این تغایر به وجود داره. روشن شد؟ نه شیخ هم درست بوده، چرا؟ شراء فضولی نه، خب نمیگیم که بایه بیاد اجازه بده که، ما نمیگیم مالک، مالک زمان، مالک زمان که هم مشتری اصلی میشه دیگه. خیلی خوب، مالک، نه همین، اشکالش همینه. ببینی خلاصه آقا صحبت نفرمید آقا جون، عرض میکنم که ببینید مشتری در فضولی، در شراء فضولی نفسه، تصویرش چیه؟ مشتری با پول دیگری معامله انجام میده. این که با پول دیگری معامله انجام میده چی انشاء میکنه؟ انشاء میکنه تملک مبیع رو مال خودش. اجازه فرمایید. مشتری به بایه چی میگه؟ بایه اصیل فرض ما اینه، به بایه میگه من این صوبی که تو مخواهی بفروشی من قبول میکنم، یه قبول میکنم، یعنی من تملک میکنم، داخل در ملک من میشه. در مقابل این پول، فرض است که پول مال زیده، پول رو میده به بایه، پول رو منتقل میکنه به بایه، در مقابل این که مبیع یا در ملک خودش. همه حرفای شیخ اینه، شیخ میگه در طرف ایجاب و بایع فضولی، بایع فضولی این مال فضولی رو منتقل کرده به کی؟ به مشتری. اونجا مانعی نداره، چه بایع چه مالک هر دو میخوان منتقل کنن به مشتری، مالک هم میاد اجازه میده درست میشه. اما اون طرف قضیه، یعنی وقتی مشتری شد فضولی، مشتری میگه این مبیع مال من بشه، در حالی که مالک نمیخواد مبیع مال مشتری فضولی بشه، مالک با اجازهش میخواد مبیع مال کی بشه؟ مال خودش بشه. باز یه عبارت ساده تر عرض بکنم ولی مطلب روشنه، یه بوده این جا به جایی که میخواد بشه تعابیر رو باید جا به جا بکنیم. ببینید ما یه ایجاب فضولی داریم یه قبول فضولی، خیلی روشن، یعنی یه معامله بیع فضولی داریم اونجا که ایجابش فضولیه، یه معامله شراء فضولی داریم اونجا که قبولش فضولیه. خب شیخ میفرماید در حقیقت ایجاب، در حقیقت ایجاب فقط آمده تملیک مصمد به مشتری، همین دیگه، در حقیقت ایجاب انتقال سمند بایه نیامده. تا شما بیایید بگید اگر مالک بیاد اجازه بده، بین اون اجازه و بین این منشأ تغایر میشه. اما در شراء قبول فضولی، شراء فضولی، فضولی اون چه که انشاء میکنه چیه؟ از اول میگه من تملک میکنم این مبیع رو مال خودم، مالک یعنی مشتری اصیل، به قول شما مشتری اصیل میخواد اجازه بده، باید اجازه بده که مبیع مال او باشه نه مال این فضولی. پس بین اجازه و بین قبول منشأ در مشتری فضولی تغایره.
بله بایه اومده این
تمام رو بکنه به خودش، همین ولی زوشی هم اسمها شیخ میفرمد بایه این کار رو نمی کنه. میگه در حقیقت ایجاب ادعای شیخ هم بده اینه، شیخ میگه یک فرق اساسی بین ایجاب و قبول هست، این فرق سبب شده بین بیع فضولی و شراء فضولی فرق بشه، و اون فرق اینه، ایجاب متضمن این که ثمن ملک بایع باشه نیست، اگرم بیاره بی خود میاره، ایجاب معناش تملیک مثمن مشتریه و سلام تمام. اما شراء متضمن تملک مبیع برای مشتریه، ثمن که مال مالک اصلی هست داره میده به این بایع، این آقای مشتری که میخواد قبول بکنه میخواد تملک کنه مثمن رو برای خودش. بحثن تو یعنی میگه ایجاب و قبول هر دو تو من انشاء هستن که مدلولهاشون مختلفه، و انشاء ایجاب، انشاء ایجاب فضولی قابل تعلق اجازه هست، قبول فضولی قابل تعلق اجازه نیست. بین ایجاب فضولی و اجازه تغایر نیست، بین قبول فضولی و اجازه تغایره. این بله مفهوم قبول. ایشون میگه شما میگید قبل تو، قبل زن چی؟ آیا قبل تو معناش نیست که من این لباسی که تو داری منو میفروشی و تملیک میکنی من تملک و قبول میکنم؟ پس من مشتری آنها قبول کردم تملکش رو برای خودم،
قبول
یه محفظه کردم،
ولی اینجا باشه
بله خیلی احسنتون. حالا الان شیخ هم همین جواب میده. پس من دنبال کنم کلام شیخ رو. ببینید پس شیخ به اینجا که میرسه میفرماید همین اشکال رو مرحوم علامه در تذکره آورده. میفرماید در علامه در تذکره گفته لوبا الفضولی مع جهل الاخر. اگر در بیه فضولی، فضولی بایه مشتری هم جاهل بین است که این بایه فضولیه، فاشتالون من ان الاخر انما قصد تملیک العاقل. مشتری اینجا قصد کرده که سمن مال عاقل بشود نه مال مالک. اون وقت اینجا همین فرمایش آقای چیزگر داره مرحوم شیخ مطرح میکنه، اگر کسی بیاد به جناب شیخ این همین اشکال شما در اونجایی که کسی وکیل از طرف دیگریه و میاد معامله میکنه، یا ولی برای مولا علیه وکیل داره برای موکل معامله میکنه، مثلا بایه وکیله، وکیله بری خانه رو بفروشه، مشتری نمیدونه که این بایه وکیله، سمن رو میاد نیت میکنه منتقل شد به ملک این وکیل. بایه ولیه داره خانه مولا علیه رو میفروشه، مشتری جاهله نیت میکند سمن ملک برای ولی بشود. آیا جناب شیخ اعظم انصاری آیا این مورد به عنوان نقد و شما وارد نمیشه؟ خب بگید اینجا پس معامله درست واقع نشه. اینجا این آقا وکیله، واقعا داره برای موکل میخرد یا برای موکل میفروشد، طرف مقابل جاهله، طرف مقابل قصد میکند انتقال رو به این خود این وکیل رو. مرحوم شیخ میفرماید بین مسئله وکالت و ولایت و بین مسئله فضولی فرق وجود داره. خوب دقت کنید ببینید فرقی که شیخ اینجا قائله یا میپذیرید یا نه. فرق این است که میفرماید در اونجایی که مشتری داره میخرد و پول رو داره منتقل میکند، به عنوان مخاطب به معنای عامش، مخاطب به معنی الاعم را در نظر میگیرد. یعنی میگه من این جنس رو خریدم دارم به مخاطب به معنی الاعم تبدیل میکنم، میخواد مخاطب مالک اصلی باشد، میخواد وکیل باشد، میخواد ولی باشد. اما میفرماد در باب فضولی همچین معنای اهمی رو نمیشه تصویر کرد. نمیشه بگیم که آقا مشتری میگه من سمن را تملیک میکنم به مخاطب، اهم از این که مخاطب اصیل باشد یا فضولی. فضولی که قابلیت تملیک سمن رو وجود نداره. در باب وکیل و ولی مرحوم شیخ فرمود میشه، میگیم یه عنوان عام یا در نظر میگیریم، حالا تعریفش هم بخواهیم این رو میخونیم. میفرماید لا ینتقضو به ما لو جهل الاخر وکالت العاقد او ولایته. اگه مشتری به وکالت یا ولایت عاقد جاهل باشه میفرماید نقض نمیشه. چرا؟ لأنه حين اذن انما يقصد به المخاطب به عنوان الاهم. اینجا مشتری مخاطب رو به عنوان اهم، یعنی اهم از این که وکیل باشد یا اصیل باشد. ولذا یه شاهدی میاره یجوز و مخاطبته و اسناد الملک الیه ما علمی به کونهی نائبه. در صورت که مشتری بدون این بایه وکیله میتونه اون وکیل رو مخاطب قرار بده، تملیک رو هم اسناد به او بده. اما بعد فرمان فضولی که هوا اجنبی بیانه از مالک، لا يمكن مخاطبته و اسناد الملک الی به اعتبار الامر. نمیتونیم بگیم آقا مشتری میگه من مخاطب رو به عنوان ام از اینکه فضولی باشید و اصیل. تملیک فقط به اصیل ممکنه، اما به فضولی ممکن نیست. فارق بین وکالت و فضولی همینه. در وکالت اسناد الملک الی الولی یا الی الوکیل ممکنان صحیحان، مجازم نیست. اما در فضولی اگر بگه من به توی فضولی، در اونجایی که مشتری عالمه بگه دارم تملیک به توی فضولی میکنن، غلطه. نمیشه یه عنوان امن از اصیل و فضولی رو در نظر بگیره بگه من به این مخاطب عام دارم تملیک میکنم. میخواد مخاطب عام مصداقش اصیل باشه یا مصداقش فضولی باشه. به عبارت دیگه خیلی حالا آسان‌تر حرف بزنیم، بین اصیل و فضولی نمیشه قدر جامعه درست کرد، اما بین اصیل و وکیل، اصیل و ولی میشه قدر جامعه درست کرد. در اونجا اسناد ملک به هر کدامشون مانعی نداره، اما در فضولی اسناد ملک درست نیست. حالا اینجا این کلام مرحوم شیخ، ببینید یک نکته در ذهن خود ما بود، دیدم مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه مقاله ایشون رو داره. چیزی به ذهن آقای نیامده اینجا اشکال؟
قبول هم هست دیگه، همینجوری قصد المعاوضه اشکالات ایجاد
کرده. قصد المعاوضه که اصلا هر دو سوی فرق نمی کنه. قصد المعاوضه این هم قصد
رو کنه که داخل همون کمان داخل مهار قصد نمی کنه.
نه اینکه هر دو رسمانه، اشکال زیاده؟ نقطه کرد،
یه دونه
مرسوده بشینم
که اون ایرادی که
فرقی
که
نشیده قابل بوده شد، ایرانه ایراد
داره. کلامش فرقه چه اشکال داره؟ کلامش دیرانه شده که یه قبول مانند ایران میمونه، یعنی همون ادامه مرسوده که فرمانیه مذهبش هم ملکه آفرمکه که ایران مستیاده. خواهد اینکه شبیه ایران بمونه که ایران که ما حدودش
نه نمیگه این شبیه ایغای، اصلا کار به ایغای در مقابل عرض رو نداره. نه این اشتباه معنا نکنی. نه خیلی خوب، حالا چرا این فرق درست نیست؟ بفرمایید.
اشتباه معنا نکنی
که اصلا خارج کردن مطمئنه سوال کردن سمن از ملک خودشه. خب این سمن رو، این سمن رو مخواد از ملک خودش خارج میشه در ملک هر کس بره؟
نه یه
در ملک نه
من یه مثال بزنم. وقتی میان سیله عقل رو میخوام میگه به تو کم میگه به تو کم هم میگه به تو ها تا به ها تا. خب جوابش هم طرف داری که اشتره که ها تا به ها تا اونی برش هم میتونه بگه چرا که اشتره تو کم خب بیا رو مخاطب.
نه خب این اشتره تو ها تا عملی تو ها تا ببینید یه تملک تو آزا روشن کردیم، یعنی میگه من این مبی رو من که خودم قرار بدم، در حالی که مالک که میخواد اجازه بده اجازه میده که مبی ملک مالک بشه نه ملک مشتری. اون که روشن شد کدوم قرص؟ خب ببینید حالا خارجن که همینیست که میفرمایید، ولی یه همچین فرقی میشه درست کرد؟ بگیم آقا در اونجا که مسئله وکالت و ولایت میتونه، یعنی امکان اینه مخاطب بالمعنى العام را مورد خطاب قرار بده، میگم من دارم مخاطب رو، مخاطب میخواد وکیل باشه میخواد موکل باشه اصیل باشه. اما در فضولی همه حرفای شیخ اینه، در فضولی میشه یه قدر جامعی بین مالک و فضولی در نظر بگیریم؟ نمیشه. بله در روی جاهل، در روی جاهل در هر دوش میاد، در هر دوش میاد، بله در هر دوش میاد. متا ببینید اون فرق بین بیع و شرا از جهت تعلق اجازه بود که بینش فرق پیدا کرد، اما در این جهت که الان ایشون داره میگه در اینجا فرق نمی کنه. او در اینجا بله در اینجا می در مقام در بخواه میگم در بی هم همینطوره، بایه فضولی در بایه، بایه اصیل، بایه اصیل میگه من تملیک کردم. ما تو مشتری خودت وکیل باشی یا موکل باشی. حالا خدمات به معنی آن بین اصیل و بین حضوری اونجا معنی نداره. حالا بین اینجا عرض کردم اشکالی که هست در ذهن ما بود، مرحوم محقق اصفهانی معنی الله مقام شریف فرموده این است که خب آقا اگر دنبال عنوان عامی، عنوان کلی عاده، مشتری میگه من دارم یا بایه فرق می کنه، هر کدومشون میزنن طرف رو به عنوان عاقد در نظر میگیرن، بگه من اینو تملیک به عاقد می کنم. عاقد اهم از اینکه مالک باشه یا وکیل باشه یا ولی باشه یا حضوری باشه. عبارت مرحوم اصفهانی در جلد دوم صفحه 122 این است که عنوان اهم در اینجا در نظر میگیریم عنوان عاقد، عنوان عاقدون لل مالک، این عنوان عاقدون لل مالک، عاقدون لل مالک. ممکنه کسی خودش مالک باشه و عاقدون لل مالک، ممکنه وکیل باشه و عاقدون لل مالک، یا ولی باشد و عاقدون لل مالک، فضولی باشد عاقدون لل مالک. مشتری هم یه طرف هر دو چه مرقی میکنه؟ بحث بر از این جهت مرقی نمی کنه، از این جهت افتر بین بایی و مشتری در این جهت که الان داره میگیم فرق نمی کنه. حالا پس ببینید ازده فرق خود بکنم، ببینید پس تا اینجا شیعی جوابی دار فرمود این جواب ما در شراء فضولی لنفسه نمی آن، اشکالی در شراء فضولی لنفسه هست و فرمون این اشکال کسی نیاد نقص کنه با مسئله وکالت و ولایت که ما جوابشو دادیم، یعنی خود شیخ جواب دادن، بعد میفرن معید این مطلب ما اینه. اصلا برخی از فقها ها حالا ظاهر مرحوم صاحب جواهر منظورش باشه، میفرمد بعض المعاصرین بین فضولی لنفسه و شراء فضولی لنفسه فرق داشتن، تارتن ملتزم شدن به بطلان شراء القاصد لنفسه. اصلا گفتن آقا شراء القاصد لنفسه باطله. خب شیخ فرمود من انه لا یخفا مخالفت او للفتاوا و اکثر النصوص که حالا وقت گذشته و اخرى راه دیگه صاحب جواهر بیان کرده. اینجا کلام مرحوم شیخ رو ببینید، عرض میکنم که ما یه مطلبی از مرحوم سید رو همین فردا نقل بکنیم در اشکال بر مرحوم شیخ، چون شیخ بالاخره بعد از بعد اللتی یا ولتی یک راه تخلصی را که هم در بیل نفسه بیان هم در شرائل نفسه بیان میکنه، یک راه تخلصی رو ذکر میکنه. هم مرحوم سید اشکال کرده هم دیگران اشکال کردن. این مکاسب و حواشی مکاسب رو ببینید تا فردا انشاءالله.